بسم الله الرحمن الرحیم. حالی یک، شاهد را در آیه انا الیکم لمرسلون بیان کنید. از اولش هم داره ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. سؤال دو، هر یک از خال و ذهن لمرسلون، هر یک از خال ذهن و متردد و منکر رو شرح بدید. سؤال سه، در چه صورت تأکید حسن است؟ البته طلبی رو گفتیم ها، طلبی مستحسن است. بله، سؤال اول درس اونا هم انشاءالله طلبتون، شما که طلبه هستی خیلی طلبگارید، اینم از اینها باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو اخص مطلقا من مقتضى الحال لان معناه مقتضى ظاهر الحال. اولین بحثی که امروز میخوایم عرض کنیم اینه که چه فرق است بین مقتضای حال با مقتضای ظاهر حال. این بحث رو آقایان محترم باید خوب دقت کنن و اصولاً باب اسناد هم مثل بحث‌های قبلمون دقیقه. از باب مسند الی کم کم درس‌ها و بحث‌ها سبک‌تر و راحت‌تر میشه. اینجاها یه مقداری گرهدار پیچیده است، لغز است و مشکله. ببینید، ما قبلا گفته بودیم که شخص بلیغ اون شخصی است که کلام را مطابق با مقتضای حال بیان کند. حالا مقتضای حال منظور ما مقتضای ظاهر حاله. اینجا دو اصطلاح پیدا میشه. گاهی میگن مقتضای ظاهر، گاهی میگوین مقتضای حال. ببینیم آیا بین این دو اصطلاح فرقی هست یا فرقی نیست. البته فرقه. یه مقدمه عرض کنم تا این فرق خوب روشن بشه. در اون جایی که ما شخص عالم رو نازل منزله جاهل قرار میدادیم و با عالم اونجوری صحبت میکردیم که با جاهل میکردیم، اونجا آیا کلام مطابق با مقتضای حال بود یا نبود؟ البته بود. اونجایی هم که عالم رو نازل منزله جاهل نمی کردیم و کلام رو بیان می کردیم، اونجا هم آیا مقتضای حال بود یا نبود؟ البته بود. اصلا تمام این درسایی که ما می خونیم مقتضای حاله. پس چه فرق بین مقتضای حال و مقتضای ظاهر حال؟ فرق رو خوب دقت کنید. فرق اینه که هر جایی که بیاییم مخاطب رو نازل منزله کنیم، فرض کنید عالمه، او رو به منزله چی قرار بدیم؟ جاهل. منکره، به منزله غیر منکر. خال و ذهن به منزله چی قرار بدیم؟ منکر قرار بدیم. این جور جاها که نقل و انتقال میاد نازل منزله قرار میدیم، این جور موارد بهش میگن کلام مطابق با مقتضای حال. دیگه نمیگن ظاهر، میگن مقتضای حال. هر جا که نازل منزله نکنیم، فرض کنید مخاطب الان خالص ذهن، منم به طور خالص ذهن صحبت میکنم، مخاطب عالم، منم به طور این که با عالم روبرو هستم دارم صحبت میکنم، او رو نازل منزله چیزی قرار نمیدم. این جاها رو اسمش میذارن کلام مطابق با مقتضای ظاهر حال. ببینید یه شخصی که عالمه و روبروی من نشسته، این عالم ظاهر حالش اینه که عالمه یا جاهله؟ عالمه. پس اگر من به طور عالم با او صحبت کردم میشه مقتضای ظاهر، ولی اگر عالمه به علمش عمل نمی کنه اون نازل منزله جاهل قرار میدم و مانند جاهل با او صحبت می کنم، این میشه چی؟ مقتضای حال. آیا اون اولی که به صورت عالم باهی صحبت می کردم و این دومی که به صورت شخص جاهل دارم باهش صحبت می کنم، در هر دو صورت کلام مطابق با مقتضای حال هست یا نیست؟ هست. زیرا اگر نباشه که اصلا از بحث ما خارجه. پس مطابق بودنش با مقتضای حال خیلی روشنه. فرقش اینه که اگر عالمه من به طور عالم باهاش صحبت میکنم میشه مقتضای چی؟ ظاهر. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که عالمه. اگر این نازل منزله جاهل قرار بدم میشه مقتضای حال. چرا حال میگن نمیگن ظاهر؟ برای این که من حفظ ظاهرش رو نکردم، حفظ حالت باطنی رو اونه کردم. ولی چه حفظ ظاهرش بکنم چه حفظ باطنش بکنم، کلامم مطابق با مقتضای چیه؟ حاله. روشن شد؟ خب حالا ببینیم چه نسبت است بین مقتضای حال و مقتضای ظاهر. چه نسبتی؟ مطلق است. در این که مطلق است همه شما میگید مطلقه، اما در یک جا بین شما اختلاف میشود. اونجا کجاست؟ کدوماش عامه کدوماش خاصه؟ چون
مقتضای حال عام،
مقتضای حال عام، مقتضای ظاهر خاص. نگفتیم اختلاف میشه. هر مقتضای ظاهری مقتضای حال هست، ولی هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر نیست. پس مقتضای ظاهر چیه؟ خاصه. مقتضای ظاهر خاص، مقتضای حال عام. مدار عام و خاص رو بدونید. یکی از مشکلات منطق همینه که تشخیص نمیدن کدام عامه کدام خاصه. ببینید اون که بدون دیگری پیدا میشه اونو بهش میگیم چی؟ عام. اون که همیشه با اون هست، اون که با اون هست، اون اسمش چی میشه؟ خاصه. حیوان بدون انسان میشه؟ میشه. ای چیه؟ عامه. انسان بدون حیوان میشه؟ ای چیه؟ خاصه. پس عام یعنی اون که خودش تنها هم میتونه بیاد، بی قیده، لا قیده، لا به شرطه، تجتمع و مع الف شرطه. این عامه. خاص اونه که همیشه چیه؟ دایرش محدوده، همیشه باید به او دیگری باشه. اینجا هم همینطوره. هر مقتضای ظاهری به یقین مقتضای حال هست، ولی ممکنه مقتضای حال باشه مقتضای ظاهر نباشه. مثل چی؟ آها، مثل اونجایی که عالم رو نازل منزله جاهل کنیم. این آقا چون عالمه مقتضای ظاهرش علمه، ولی چون عمل نمی کرده به علمش نازل منزله چی شد؟ جاهل شد. حالا وقتی ما به طور جاهل با ای صحبت کنیم کلاممون مطابق مقتضای حال هست، ولی مطابق مقتضای ظاهرش نیست. چرا؟ چون ظاهرش عالمه، علم داره، ظاهرش که اینجوری نیست که. فکر میکنم دیگه مطلب پخته شد. بله؟ سوخت؟ هنوز به سوخته نرسیده. خب برای همه پخته شده یا نه؟ هر وقت شد خبر بدید. ای از مشکلات اینجا هستا. حالا الحمدلله به این آسانی فهمیدی، ولی از مشکلات اینجا. خب حالا برای این که ذهن شما جولان پیدا کند، نه این که بسوزد، ما برای مقتضای حال چند مثال میاریم. یه مثال قبلا خونده بودید، کجا بود؟ حالا او که سوخته باید بگه. سلام علیکم. نه نگفتیم اونجایی که نازل منزله میشه میشه مقتضای حال؟ نگفتیم؟ دیدید پس هنوز نپخته هست. حاصل عمرم دو سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم، اما هنوز به سوخته نرسیده. خب یه مورد از مقتضای حال بیان کرده بودیم، او کجا بود؟ عالم را نازل منزله جاهل قرار دادیم. حالا تو درس امروز درس امروزمون میخواییم چند مورد اینجوری بگیم. حالا موارد چه به طور فشرده عرض کنم تا به مفصلش برسیم. ببینید یه وقت یه شخصی خالص ذهنه، هیچی تو ذهنش نیست، کلام رو با این شخص باید بی تأکید بیاریم یا با تأکید؟ بی تأکید. ولی این شخص رو نازل منزله منکر قرار میدیم و کلام رو با چی میاریم؟ با تأکید. اینجا که من کلام رو با خالص ذهن با تأکید میارم، مطابق با مقتضای ظاهره یا مطابق با مقتضای حاله؟ مطابق با مقتضای حال، چون نازل منزله کردم. آها حالا رسیدیم. بله حالا یکم میخواد پخته بشه. مورد دوم، یه آدمی منکره، اما از اون منکرای سفت و سخت و ریشه دار نیست، یه آدم منکره منصفه. آخه منکرها دو جورن، بعضیا خیلی بی انصافن، منکر حقم براش روشن شده ولی از اون خر شیطونش پایین نمیاد، میگه نه من چون او حرف زدم دیگه حالا زشته بگم بله، از حرف خودم در برم، وای همجور وای میسته. ایجور آدم ها هیزم آتش جهنم هست. بدونید اینجور آدم هایی که حق رو ببینند و بشنوند و به خاطر منیت و غرور و تکبر حاضر نباشن حق رو بپذیرن، اینا خیلی پستن. بعضی منکر ها اینجور هم، بعضی ها منصفن، یعنی تا حق رو شنید دیگه احتیاج به تأکید و اینام نداره، قبول میکنه. ما این آدم منکری که اینجوره نازل منزله یه غیر منکر قرار میدیم و کلام رو باش چجور میاریم؟ بی تأکید میاریم، کلام رو بی تأکید میاریم. غیر منکر بود، نازل منزله چی شد؟ ببخشید منکر بود، منکر بود، نازل منزله غیر منکر و خالص ذهن شد و کلام رو بی تأکید آوردیم. این شد مقتضای حال یا مقتضای ظاهر؟ مقتضای حال. حالا کم کم دارید به حال میایید، کم کم میبینیم مخالفین جوابهای خلافی کمتر شد، جوابهای اتفاقی جوابهایی که با هم متفقید بیشتر شد. خب درس امروز چند مورد از مواردی که مطابق با مقتضای ظاهر نیست ولی مطابق با مقتضای حال هست، اینا رو میخواییم براتون بگیم. اینا درس امروزه، به اضافه این که فرق بین مقتضای حال با مقتضای ظاهر حال رو هم میگیم و نسبتش رو هم میگیم. این بحث ما و حالا علیکم بل متون لا بل حواسی. خیلی نامیده میشه اخراج بر مقتضای ظاهر. این درس دیروز بود. و این مقتضای ظاهر اخست مطلق است از چی؟ از مقتضای حال، به علت اینکه معنای مقتضای ظاهر مقتضای ظاهر حاله. زمین رو برنگردونید به مقتضای حالا، خراب میشه ها. حواستون هست یا نیست؟ زمین رو برگردوندیم به کجا؟ خیلی خوب. فکل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غیر عکس. پس هر مقتضای ظاهری چیه؟ مقتضای حال هم هست از غیر عکسی. یعنی هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر نیست. کجا نیست؟ مثل چی؟ چنون که در صورت آوردن کلام است برخلاف مقتضای ظاهر. اونجایی که نازل منزله بکنیم اونجا میشه خلاف مقتضای ظاهر ولی مطابق مقتضای حال. و انهو، پس به درستی که در این مورد میباشد کلام بر وفق مقتضای حال و نمی باشد بر طبق مقتضای ظاهر. این نسبتگیری بین مقتضای حال و مقتضای ظاهر. حالا میخوام چی بگیم الان؟ از خارج چجور براتون مطلب رو ترتیب بندی کردیم؟ مثال هایی برای جایی که مقتضای حال باشه مقتضای ظاهر نباشه. روشنه؟ و کثیر ما یخرج الکلام، و بسیاری از اوقات آورده میشه کلام برخلاف مقتضای ظاهر، پس قرار داده میشود غیر سائل مثل سائل. اینجا دقت داشته باشید که غیر سائل منظور شخص متردده، شخص غیر متردده، و مراد از سائل شخص متردد طالبه ها. این سائل عبارتاً اخرای چیه؟ طالبه. سائل خیال نکنید گدا هستا، نه، سائل همون آقای طالبه. زمانی که مقدم داشته شود به سوی غیر سائل، ما یلوهو، اون چیزی که اشاره می کند به اون غیر سائل به خبر. حالا اینه من باید براتون توضیح بدم. حالا خوب دقت بفرمایید تا ببینیم چی میشه. ما می خواهیم چه کار کنیم؟ می خواهیم یه آدمی که مردد نیست و خال و ذهن هست او رو به منزله چی قرار بدیم؟ مردد. آیا همین جوری میشه این کارو بکنیم یا نه یک جهاتی لازم داره؟ میگیم یک جهتی لازم داره. مثال بزنم تا خوب روشن بشه. بحثمون اینه که حال و ذهن رو به منزله چی قرار بدیم؟ مردد. این در کجاست؟ در جاییه که اون خال و ذهن که الان تو ذهنشی چی نیست، یه حرفی بهش بگیم که به وسیله اون حرف کمی مردد بشه، و وقتی مردد شد کلام رو برای او با چی میاریم؟ با تأکید. یه مثال عامیانه بزنم تا روشن بشه. فرض کنید در خانه ای مادری هست و پدری و فرزندانی. خب بچه های کوچک تو خانه ها خیلی شلوغ میکنن، مخصوصا اگه 7-8 تا با هم باشن. شما هم از کوچکی های خودتون یادتون نمیاد. اینجا پدر فرض کنید عاقلیه، یه دفعه چوب ور نمیداره بیفته به جون اینا همه رو بزنه، میخواد سیاست به خرج بده. میاد پیش مادر، میگه اگر اینها رو کتک زدم، اگر اینها رو به زندان کردم توی توالت، نیایی مثلا یه وقتی وسیله بشی، واسطه بشی. خب مادر خالو ذهن این حرف که میشنوه یه مرتبه یک شوکی میخوره، شوکه میشه با قول بعضی ها، تکونی میخوره، میگه لابد یه خبری هست، پدره میخواد یه کاری انجام بده. خالو ذهن بود به وسیله این جمله چی میشه؟ مردد میشه. حالا که مردد شد، پدر کلام رو با چی میاره؟ با تأکید. میگه به خدا قسم میخوام همه اینا رو چوب و فلک کنم. نیای واسطه بشی ها. کلام رو با چی آورد؟ با تأکید آورد. این بچه ها دیگه همشون دست و پاشون جمع میکنند و میترسند و دیگه سر صدا نمی کنند. احتیاج به چوب و فلک هم نمیشه. ولی اگر یه نفر اعصاب ضعیفی باشه، بی فکری باشه، دیگه این تدبیر رو به خرج نمیده، چوب ور میداره و یا علی مدد. خب مثال ما براتون روشن شد. حالا مثالی از قرآن داریم، چقدر زیبا واقعا، خیلی عالی. نه در اول مردد نبود، جمله ای هم که گفتیم نه برای این بود که او به تردید بیفته، نه، این جمله به طور طبیعی برای او گفته شد، ولی او کم کم خودش مردد شد. پس بنابراین این انسانی که چیزی در ذهنش نبوده و خالو ذهن شده و خالو ذهن بوده، الان همانند متردده، تردیدی نداره. چرا نازل منزل هست؟ برای که الان تردید نداره که، این فقط یک کمی وحشت داره که جریان چی خواهد شد. در اصل حکم که تردید نداره، چون حکمی رو نمیدونه. ما متردد به اون کسی میگیم که حکمی رو بدانه و در اون حکم چی داشته باشه؟ تردید داشته باشه. این حکم رو نمیدونه و نمیدونه جریان چیه، فقط در انتظار یک چیزی که خودش نمیدانه چی هست در انتظار او قرار میگیره. مثال قرآنش این است که قوم نوح اینها فساد میکردند، اذیت میکردند، خطاب به نوح رسید، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای نوح درباره افراد ظالم من خطاب قرار ندی ها. خب حالا نوح که خالو ذهن بوده، وقتی این جمله بهش رسید چه حالتی پیدا میکنه؟ متوحش میشه که یه جریانی در کاره، چی میشه، چطور خواهد شد، یک کمی همطور مضطربه. بعد این آیه میاد، انهم مغرقون، همه اینا چی میشن؟ غرق میشن. یعنی وقتی که اینها عذاب برشون نازل شد، تو دیگه نیایی شفاعت کنی، وسیله و واسطه نشی. چرا؟ چون اینها سزاوار عذابند. خب حالا شاهد مثال بر چی شد؟ این شد که مخاطب نوح خالو ذهن بوده، ما اون رو به منزله متردد قرار دادیم به وسیله یک سخنی و بعد کلام رو برای او با تأکید آوردیم و این مورد از مواردی است که کلام مطابق مقتضای حال هست ولی مطابق با مقتضای ظاهر نیست. بله، یعنی چون مخاطب به منزله متردد بوده، انه آوردیم، گفتیم انه هم مغرقون. می فرمایند که پس قرار داده می شود شخص غیر سائل مثل سائل، هنگامی که مقدم داشته شود به سوی غیر سائل، اون چیزی که اشاره می کند به غیر سائل به خبر. یعنی چه اشاره می کند؟ اینجا ما یلوه هست، تشدید گذاشته، ولی نه، لاه یلوه، یعنی اشاره می کند به غیر سائل به خبر، یعنی به آقای غیر سائل یه خبری رو ضمناً تقریبا چیه؟ می فهمونه. پس مشرف میشه غیر سائل به اون خبر. مشرف میشه یعنی چه؟ یعنی نگاه میکنه، توجه میکنه، یعنی ینظر الیه، های لهو به چی برگشت؟ به خبر، یعنی نظر میکنه به سوی اون خبر. گفته میشود استشرف فلانون الشیعه. شارح اینجا دیگه از مطلب ما صحبت نمیکنه فعلا، داره چی رو معنا میکنه؟ لغت یستشرفو رو که گفتیم یستشرفو به معنای چی بود؟ ین زرو. خب بله، گفته می شود استشرف فلانون الشیعه اذا رفع رأسه. استشرف فلان یعنی که یعنی بالا برد سرش رو، لینظر الیه، تا نظر کند به سوی اون شی، و بسط کفه فوق حاجبهی یا فوق الحاجب. حاجبیه غلطه، حاجبیه غلطتره. صحیحش یا اینجوره و بسط کفه فوق الحاجب یا بسط کفه فوق حاجبهی، بالا برده کفش رو بالای پیشانیش، یعنی اینجوری کرده. آها، میخواد نگاه کنه به این صورت. چرا؟ حاجب به معنای پیشانیه در اصلش، بلا ابرو که باز چیز دیگه است. اگه معنی ابرو باشه حاجبیه بله، ولی اصلش پیشانیه. بسطه یعنی پهن کرد، کف یعنی کف دستش. خب خلاصه اینجور نگاه کردن رو عرب میگه چی؟ استشرفه. کل مستزل من الشمس، مثل کسی که طلب سایه میکنه از کی؟ از خورشید. اینجوری میکنه دیگه. خب پس نگاه میکنه آدم غیر سائل، غیر سائل یعنی کی؟ یعنی خالوزه، به نوع نگاه کردن متردد طالب. متردد رو اول معنا کنید، متردد طالب. مثل ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، ای ولا تدعنی یا نوح، نخوانی مرا ای نوح در شأن قوم خودت، واستدفاع العذاب عنهم به شفاعتک، و نخوانی مرا در دفع کردن عذاب رو از قوم خودت به سبب چی؟ شفاعت کردنت. و هازا کلامون یلوه بالخبر، این کلامی است که اشاره داره به یک خبری، نه این که در حکم متردد باشه، نه این حکمی نیست که ترددی باشه، این اشاره داره به یک خبری. تلویحاً ما، یک نوع اشاره کمی. و می فهماند به این که قد حق علیهم العذاب، به تحقیق سزاوار شده بر اینها چی؟ عذاب. فسار المقام و مقام ان یتردد المخاطب، پس گردی مقام، مقام این که متردد باشه مخاطب در این که اونها هل سارو محکومن علیهم بالاغراق ام لا، آیا گردیدن که حکم بشه بر اونها به غرق و غرق شدن، یا حکم نشه؟ چیه؟ چه خبره؟ فقیل، پس گفته شد انهم مغرقون، در حالتی که تأکید شده به این انه، در حالتی که تأکید شده فرمودن محکوم هستند و حکم شده بر اونها به غرق شدن. خب حالا از موارد خلاف مقتضای ظاهر و مواردی که طبق مقتضای حاله چند مورد رو گفتیم تا حالا؟ یک مورد. یه موردم قبلن گفته بودیم قبل از این که اسمش بیاریم. اون مورد کجا بود؟ عالم نازل منزله جاهل. حالا مورد دیگر. نه، اون موجود و به منزله معدوم، اون تقریبا یک مثال خارجی بود برای این که بفهمونیم که تنزیل عالم به منزله جاهل میشه. اون مثالی بود برای امکان این فرض، امکان این تصور، امکان این مسئله. یه مثال بالاتر آوردیم، گفتیم این که میشه هیچی بالاتر از اینم میشه که اصلا خود موجود رو به منزله معدوم قرار بدیم. مورد سوم، حالا طبق درس امروز میشه مورد دوم. مورد دوم اینه که غیر منکر مثل منکر بشه. آدمی که منکر نیست ولی مثل آدمی که منکر هست. یه مثال بزنم تا خوب روشن بشه. شما رفتید جبهه، اونم رفتید خط اول، درست شد؟ رفیقی دارید، از اینا یک خیلی مقید به چیزی نیست، میبینید فشنگا رو بسته به سینه و کمر و اینا، اما یه فشنگ تو تفنگش هم نگذاشته، تفنگش خالی به دوش انداخته اما فشنگا رو همه بسته اینجا. با اینکه خط آتشه، خط اول، دشمن مقابله، هر آن ممکنه که اونها با مسلسل یا چیز دیگه تیراندازی کنن، یا آخه تا بخواد فشنگ جا کنه و نشون بگیره که خب از بین رفتن همشون. پس این خودش اومده جبهه، منکر نیست که دشمن در برابر هست، منکر نیست، میدونه دشمن هست، ولی این حالتش که اینجور شلبازی در ورده و تفنگش فشنگ نکرده و آماده باش نیست، این حالتش حالت چیه تقریبا؟ حالت منکر. مثل اینه که رفته توی فلان پارک میخواد قدم بزنه، گردش کنه، حالتش اینجوره، اما عقیدش اینه که خب اینجا خط آتش. ما چون میدونیم که این شخص غیر منکره، میدونیم غیر منکره، باید کلام رو برای این چجوری بیاریم؟ باید کلام رو بی تأکید بیاریم، چون در واقع غیر منکره. اما این حالت شلبازیش، این حالتش چجور حالتیه؟ حالت منکره، یعنی منکره اینه که دشمن در برابر هست. ما به خاطر این حالت شلبازیش این آدم غیر منکر رو به منزله چی قرار میدیم؟ منکر. کلام رو باید با این چجوری بیارید؟ با تأکید. شما که رفیقشید، یک رفیق خوب و حسابی هستید، منظمید، مقیدید، باید بگید یه سیخکی باید بهش بزنید، بگید های کجایی، حواست کجا، زود باش خودت آماده کن، دشمن داره تیراندازی میکنه. ببینید این سیخک یک تأکید، هایی که بهش گفتید این چند تا؟ این دوتا. یالا زود باش، دشمن برابرته، یعنی تو مثل اینه که منکری که دشمن چی باشه؟ برابرت باشه. این سه تأکید، تفنگت فشن کن، یالا چی کار کن، هی تأکید پشت سر تأکید، برای که این آدم اینجوری رو یک کم چی کارش کنی؟ به هوش بیاری. درست شد؟ این مثال خارجی ما. مثالی که اینجا آوردند از شعره، شعرش هم اینه: جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیهم رما. آقای شقیق یه مردی بوده، میدانسته که بنی عمش دشمنش هست، میدونسته که اوناها هم مسلحن به اسلحه های گوناگون، اینم میدونست. ولی حالا آمده در برابر ای بنی عمش، نیزه‌اش رو به پهنا گذاشته نه به درازا. نیزه از وسایل جنگی قدیمی بوده که بعضی نیزه ها 10 ارز مثلا 10 زرع طولش بوده، بلند بوده. خب این اگه به طول بگیرن مثل تفنگی که اینجوری میگیرن آماده باش در مقابل برای یکی دشمن بیاد، یا با سرنیزه بزنن یا ببرن بالا بزنن، این تفنگ اینجوری آماده. اما اگه تفنگ اینجور نگرفتن، اینجوری گذاشتن جلوشون مثلا به درازا به عرض، یه علامت آماده باش هست یا نیست؟ نیست. یه مثل همون آدمی که رفته جبهه، مثل که داره تو خیابان لاله‌زار تهران قدم میزنه اینجوری. حالا این شقیق آمده نیزه‌اش رو به عرض گذاشته، عوض این که اینجور به طول بگیره آماده باش رو به دشمن که اونا اگه حمله کردن این بزنه فرو کنه، به جای این اونجوری. این آدم با این که غیر منکره، ما به منزله منکر قرار دادیم، کلام رو با تأکید آوردیم، گفتیم ان بنی عمک فیهم رما، ان هوشیار باش، بیدار باش، آخ کجایی؟ بنی عمت نیزه ها دارن، چرا خوابی؟ اینجوری باش داد میزنیم، فریاد میکنیم، با تأکید میاریم. عبارت دقت کنیم: و قرار داده می شود غیر منکر مثل منکر، هنگامی که آشکار شود بر غیر منکر یک شیئی از علامات انکار، امارات یعنی علامات. نحو جاء شقیق، شقیق نخون، اسم رجل، آرزن رمحهو ایوازن علال عرض. آرزن رمحه یعنی قرار دهنده از نیزهش رو بر چی؟ عرض. فهوه، پس این آقای شقیق، لا ینکر ان فی بنی عمه رما، منکر نیست که در میان بنی عمش چی باشه؟ رماه باشه. لکن آمدن اون منکر، آمدن شقیق، واضعا الرمح على الارض من غیر التفات و تهیئ امارات انه يعتقد ان لا رمح فيهم بل كلهم عزل. عمدن عبارت میخونم که روشن باشه: بل كلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر و خوتب خطاب التفات. خب لکن آمدن شقیق در حالتی که قرار دهنده است نیزهش رو بر چی؟ بر عرض، از غیر التفات و تهیعی، همش نشانه های این است که معتقد است. کی معتقده؟ شقیق. ان لا رمح فیهم، این که نیزه ای در میان اینها نیست، اینجوری معتقده، بلکه خیال کرده که همشون عزل. عزل دیگه چیه؟ این عزل مثل حمر، حمر جمع احمر، عزل جمع اعزل، اعزل یعنی اونهایی که سلاحی باهشون نیست، مجردند، خالیند، لا سلاح معهم. پس نازل قرار داده شد به منزله منکر و خطاب شد به نوع خطاب چی؟ التفات. حالا خطاب التفات چیه؟ خوب توجه کنی، یه بحثیست به نام التفات، این انشاءالله بعدن میاد، ولی به طور خلاصه هر وقت که ابتدای کلام مغایب باشه و بعد ما از مغایب کلام رو یه مرتبه بیاریم روی مخاطب، به این میگن التفات. مثل چی؟ سوره هم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب الرحمن الرحیم غایبه یا حاضره؟ غایبه، چون اسماء الظواهر کلها غیب، این قاعده است، همه اسمهای ظاهر در حکم غایبند. بسم الله الرحمن الرحیم قایل الحمدلله رب العالمین ایچی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قایل یه مرتبه میگیم ایاک نعبد و چطور همش رحمان و رحیم و مالک یوم الدین بود حالا اینجا شد تو همش مغایب بود اینجا شد مخاطب باید اینجوری مثلا میگفتیم که نعبده و نستعینه اینجوری باید میگفتیم ولی گفتیم ایاک نعبده به این میگن التفات که اول کلام مغایب باشه بعد یه مرتبه بیاییم مخاطبش کنیم این شعرم التفات داره خوب التفات کنید تا التفات رو ملتفت بشید برعکسش هم شش قسم داره حالا میاد انشاءالله جا شقیقون آرزن رمحهو روش تا اینجا مغایبه یا مخاطب مغایب این نبنی امکه فیهم رماخ بنی امکه چی شد؟ مخاطب شد پس التفات داره و خطاب شد به نوع خطاب التفات به قولش که گفت این نبنی امکه فیهم رماخ در حالتی که تأکید شده به این نه و فی البیت علاما اشار الیه امام المرزوقی تحکمون و استهزاءون که انهو یرمیه به انفیه من از ضعفه و الجبنه به حیث و لو علمه انفیهم رماحا لمل تفت لفت الکفاح ولم تقو یدهو علا حمل رماح علا طریقت قوله خب در این شعر یک معنایی هست که اون معنا را امام مرزوقی بیان کرده غیر از اون چه که ما گفتیم حالا وقت تمام شد این اون معنا رو ان شاء الله فردا اول بحث براتون عرض خواهیم کرد.